2 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، حالا که پیش ما هستید، سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. پنجشنبه 31 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. این هم مجله شبانگاهی رادیو فرداست. به مدت 30 دقیقه میزبانی شما رو بر عهده دارم. الهه روانشاد هستم و بنیامین صدر همکارم رو در کنار خودم دارم که با دستی پر از خبر اینجاست تا شما رو در جریان مهمترین ها قرار بده. از او بشنویم.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. با فرارسیدن فصل تابستان در نیمکره شمالی، امواج خطرناک هوای گرم شهرهای متعددی در 4 قاره جهان را در بر گرفته که میتواند نشانه ای از شکستن رکورد گرمای سال پیش باشد. آتش سوزی های طبیعی در کشورهای منطقه مدیترانه از جمله پرتغال، یونان و الجزایر آغاز شده. موج هوای گرم به منطقه بالکان هم رسیده و پیش بینی می شود که دمای هوا در صربستان به حدود 40 درجه سانتیگراد برسد که رکوردی بی سابقه برای این فصل از سال است. در آمریکا هم موج گرمای شدید از چند روز پیش نواحی غربی میانه و شمال شرقی این کشور را فرا گرفته. به گفته اداره هواشناسی آمریکا، دمای هوا در برخی از نقاط ایالت آریزونا در روز پنجشنبه به بالای 45 درجه رسید. در همین حال شمار تلفات ناشی از گرمازدگی در مراسم حج امسال هم از 1000 نفر بیشتر شده. این در حالی است که انتظار می رود این آمار باز هم افزایش یابد. هلال احمر ایران شمار زائران ایرانی جان باخته در مراسم حج امسال به دلیل گرمای هوا را دست کم 11 تن اعلام کرده و یک دیپلمات عرب تعداد زائران جان باخته مصری در مراسم حج امسال را به تنهایی از 600 تن بیشتر دانسته است. در همین حال بیش از 1000 زائر هم همچنان مفقودند و از سرنوشتشان خبری در دست نیست. در لبنان حسن نصرالله رهبر حزب الله چهارشنبه هشدار داد که اگر جنگ تمام عیار بین اسرائیل و این گروه شکل گیرد، هیچ کجای اسرائیل در امان نیست. پیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل هشدار داده بود که کشورش به تصمیم نهایی برای جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان نزدیک است. حسن نصرالله همچنین کشور قبرس را که عضو اتحادیه اروپا است برای نخستین بار تهدید کرد. رهبر حزب الله لبنان قبرس را که در مجاورت لبنان قرار دارد متهم کرد که به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود برای انجام رزمایش را داده است. پس از آغاز جنگ در غزه که از حدود 8 ماه پیش آغاز شد، تنش‌های مرزی بین حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است و دولت اسرائیل شدت گرفته. سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران پنجشنبه امروز اعلام کرد که در حال تنظیم شکایت در دادگستری فرانسه علیه بشیر بیازار، ایرانی زندانی در این کشور، به اتهام شکنجه و نقض حقوق بشر است. بشیر بیازار، مدیر پیشین اداره موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، 14 خرداد در شهر دیژون فرانسه بازداشت شد و برای اخراج از این کشور در بازداشت اداری به سر می‌برد. سازمان عدالت برای ایران بیازار را به همدستی در اعمال شکنجه و نقض حقوق بشر به دلیل سوابقش در سیمای جمهوری اسلامی متهم می کند. شیرین اردکانی، وکیل دادگستری، به خبرگزاری فرانسه گفته که نشانه های جدی وجود دارد مبنی بر اینکه آقای بیازار شخصا در ضبط گفتگوهای اعتراف های اجباری با زندانیان سیاسی دست داشته است. و اینکه کمیته نروژی نوبل پنجشنبه محکومیت جدید 1 سال حبس برای نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران را محکوم کرد. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، پیشتر خبر داده بود که موکلش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 1 سال حبس دیگر محکوم شده است. نرگس محمدی در 3 سال گذشته 6 بار در دادگاه‌های انقلاب و کیفری محاکمه شده و در مجموع به 13 سال و 3 ماه حبس، 154 ضرب شلاق و تبعید محکوم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و ما عزیزان گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد مخبر میگوید این تعقل دولت رئیسی بود که صادرات نفت را افزایش داد. حالا که وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی چیزهای دیگری میگوید.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیشو شل بکنه.
تحلیلگرانی هم میگویند
کارشناس خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی اومد گفتش که ما داریم نفت رو مثل مال دزدی میبریم حراج میکنیم. خب اینو را خودشون میگن اینکه نفت مملکت رو ببری یک جای تخلیه کنی، این نمیشه صادرات. یعنی واقعا دارن نابود میکنن تمام منابع رو و اسمشون میذارن صادرات.
کانادا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده و خانواده های قربانیان پرواز PS752 اوکراین این رو حاصل تلاش های خودشون میدونن و اون رو تحسین میکنن.
میدونیم که کانادا بهشت برین مقامات جمهوری اسلامی و سپاهیان جمهوری اسلامی هستش. به همین لحاظ ما تمام تلاشمون این بود که بتونیم بهشت رو بر روی سپاهیان و مقامات جمهوری اسلامی خراب بکنیم.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. موضوع صادرات نفت در مناظره ها و تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در ایران نیز جایگاه ویژه خود را دارد. اما محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری در ایران هم روز پنجشنبه در سخنانی از جمله به مسئله فروش نفت اشاره کرده و گفته واقعیت این است که ظرفیت فروش نفت در کشور در آغاز دولت ابراهیم رئیسی کمتر از 300 هزار بشکه در روز بود، اما ابراهیم رئیسی در کمتر از یک سال و نیم این ظرفیت را به حدود 1,800,000 بشکه رساند و کشور را از تنگنای شدید منابعی که با آن روبرو بود نجات داد. در این رابطه با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کرده ایم.
خب آقای مخبر، در درجه اول تأسف‌باره که یه همچین شخصی الان کفیل ریاست جمهوری اون مملکت هستش که تفاوت ظرفیت صادرات با توان عملیاتی رو نمیدونه چیه. یعنی حتی نمیدونه کلمه‌ای که داره استفاده میکنه چه اندازه غلطه. ظرفیت صادراتی ایران از سال 55-56 بیش از 4 میلیون بشکه بوده. یعنی امکان این که بتونیم صادر کنیم رو داریم، ترمینال هاش رو داریم، پتلولش رو داریم، ظرفیتش رو داریم، ولی اینکه این عملیاتی بشود رو جمهوری اسلامی نابود کرده. اون چیزی که ایشون داره بهش اشاره میکنه نمیگه که 300 هزار بشکه اگرم شده 1,800,000 بشکه نشده، اعداد و ارقام همخوانی نداره، ولی خب الان اختلافش خیلی نیست. مثل اون موقعی نیستش که میگفتن به بیش از 3 میلیون بشکه داریم صادر میکنیم. همین چند وقت پیش هم بود راجبش با رادیو فردا هم صحبت کردیم در هم، مثل اون موقع نیست، ولی با همین عددی هم که ایشون داره میگه نمیگه از کجا آوردیم صادر کردیم، نمیگه این ذخیره نفتی بود که در دولت قبلی به خاطر مسئله تحریم، به خاطر قیمت، به خاطر اینکه پرداخت نقدی روش نبود ذخیره شده بود در نفتکش ها و در مخازن خشکی. دولت رئیسی به محض اینکه سر کار اومد اولین کاری که اوجی کرد بود که تمام این نفتکش هایی که پر از نفت و میعانات گازی ما بودن، گرانترین نفت ایران رو بردن تو چین تخلیه کردن بدون اینکه پولش رو تحویل بگیرن. این رو بهش اشاره نمیکنه متاسفانه، و اشاره نمیکنه که خب عوامل دیگه ای تاثیرگذار بود در اینکه چطور تونستن ببرن اونجا این رو خالی بکنن، حالا در قبالش یه خدمات و یه پولهایی هم شاید گرفته.
حالا آقای احمدی نیا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در مناظره ها به نکاتی در مورد صادرات نفت اشاره کرده و گفته که این سیاست های دولت نبوده، اشاره به دولت ابراهیم رئیسی است که به فروش و صادرات نفت بیشتر انجامیده. بلکه بریم از خود محمد جواد ظریف بشنویم.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن؟ گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیچ و شل بکنه.
دیدگاه شما در مورد شل کردن این پیچ به وسیله جو بایدن چه است؟
این قطعا درسته و ظریف هم به دقیق بهش اشاره میکنه، به خاطر اینکه اصلا خودش رفته این صحبت رو کرده با دولت بایدن که شما یه مقداری این مسئله رو شلتر بگیرید تا اینکه ما بتونیم از این ور چونه زنی بکنیم، بلکه بتونیم برجام رو برگردونیم. یعنی زمینش رو خودشون فراهم کردن و واقعیت هم همینه. الان در دولت در کنگره آمریکا هم دارن همین رو فریاد میزنن که دولت بایدنه که اجازه میده به ایران نفتش رو بفروشه. چطور وقتی که اراده بکنن یک نفتکشی وسط دریای چین رو شناسایی میکنن و میتونن از طریق تماس با شرکت مالک نفتش رو ببرن آمریکا تخلیهش کنن، ولی نمیتونن روزی که 1.5 میلیون بشکه نفتی که داره از خلیج فارس از محل مشخصی عبور میکنه رو کنترل کنن و به خریدارانش سخت بگیرن که نتونن هر کاری انجام بدن. پس قطعا این طرفی هستش که داره تحریم ها رو اعمال میکنه، یه مقداری سخت گرفته که بتونن صادرات انجام بدن.
آقای احمدی نیا، محمد مخبر میگه که در آغاز دولت رئیسی کمتر از 300 هزار بشکه در روز نفت به فروش میرفته و صادر میشده، اما او در کمتر از یک سال و نیم این ظرفیت رو به حدود 1.8 میلیون بشکه رسونده. حالا پرسش از شما این هست که 6 برابر شدن صادرات نفت ایران چگونه نمودی در دارایی ایران داشته؟
10 برابر شدن مالیات در سال جاری و سال آینده نمودیه که داره. یعنی دروغی که دارن عنوان میکنن به این خاطره که صادرات به این معنیه که شما یک کالایی رو بدی در قبالش پول یا یک کالای مشخص دیگه با همون ارزش دریافت بکنی. اینها بردن نفت رو حراج کردن. مگه چند وقت میگذره؟ 2 ماه نمیگذره که کارشناس خود صدا و سیما و جمهوری اسلامی اومد گفتش که ما داریم نفت رو مثل مال دزدی میبریم حراج میکنیم. خب این رو خودشون میگن، اصلا نیاز نیستش که ما بخوایم بگیم. این صادرات نیست اسمش، این که نفت مملکت رو ببری یک جای تخلیه کنی و بعد دنبالش بدوی که خب حالا به ما یه چیزی بدید، حالا اگه میتونید یوان بدید، اگه نمیتونید ماشین های با کیفیت پایین بدید، کالای این بدید اونو بدید، این نمیشه صادرات. صادرات اونه که یک قیمت جهانی روز که وجود داره رو توافق میکنی با روش پرداختش، بعد کالا رو تحویل میدی. مقدار نفتی که فروختن با مقدار کسری بودجه اگر تطبیق داده بشه، قیمت نفتی که فروختن تا 50% هم زیر قیمت جهانی بعضی از مواقع بوده. یعنی واقعا دارن نابود میکنن تمام منابع رو و اسمش رو با یک سری اعداد بی‌معنی میذارن صادرات.
از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی خوانده و از شهروندان خود خواسته است به ایران سفر نکنند و آنهایی هم که امروز در ایران هستند هر چه سریعتر از این کشور خارج شوند. سعید جعفری در این مورد گزارشی دارد.
پس از مدت‌ها کشمکش در کانادا و تلاش گروه‌های مختلف، دومینیک لوبلن وزیر امنیت داخلی این کشور در یک نشست خبری مشترک با دیگر وزرای کابینه جاستین ترودو اعلام کرد که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار می‌گیرد.
Today I'm here to announce that our government has made the decision to list the Islamic Revolutionary Guard Corps as a terrorist entity.
امروز اینجا هستم تا اعلام کنم که دولت ما تصمیم گرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این اقدام پیامی قوی دارد مبنی بر اینکه کانادا از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای مبارزه با گروه تروریستی سپاه استفاده خواهد کرد. رژیم ایران پیوسته به حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از ایران بی‌توجهی کرد و همچنین با اقداماتش تمایل خود بر بی‌ثبات کردن نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را نشان داده است.
ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا هم از خطرات احتمالی پیش رو برای شهروندان کانادایی سخن گفت.
با این تصمیم امروز خطر بازداشت خودسرانه در ایران افزایش یافته. بنابراین پیام من برای کسانی که در حال حاضر در ایران هستند روشن است. زمان بازگشت به خانه است و به کسانی که قصد دارن به ایران سفر کنند میگویم به ایران نروید.
قوم‌های ایرانی هم به این تصمیم دولت کانادا واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس کانادا را تهدید کرد که باید منتظر آنچه او عواقب این تصمیم تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خوانده باشد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم کانادا را نابخردانه خوانده که تحت تاثیر جنگ طلبان گرفته شده است. قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی مورد استقبال شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور قرار گرفت. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی مقیم کانادا در یک پیام ویدیویی در صفحه توییتر خود از دولت کانادا برای این تصمیم تشکر کرد.
سپاه پاسداران بالاخره در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت بعد از همه کسانی که در گرفتن این تصمیم نقشی داشتن تشکر کنم، از دولت محترم کانادا، وزرا، نمایندگان محترم مجلس، احزاب اپوزیسیون این کشور که نقش بزرگی ایفا کردند.
اما تبعات این تصمیم برای سپاه پاسداران چه خواهد بود؟ سعید دهقان وکیل در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
از دیدگاه حقوقی باید این رو در نظر بگیریم که یه تصمیم اگرچه محصول اراده سیاسی است، اما آثار حقوقی داره و چون به نام حقوق بشر داره صورت میگیره باید مراقبت بشه. تصمیمی که برای متوقف کردن یک استمرار نقض حقوق بشر در یک کشور قرار گرفته بشه، نباید خودش منتهی بشه به نقض بخش دیگری از بشر. در اینجا به طور مشخص آثار حقوقی رو از زاویه افرادی که به شکل اختیاری در سپاه نبودند، چه از باب سربازی که اجباراً به اونجا منتقل شد در زمان سربازی، چه کسانی که هیچ گونه اختیاری برای رفتن به سپاه و عضویت در سپاه نداشتند، اونها رو باید جدا کرد و با آدمهایی که در رده‌های بالای سپاه هستند، رده‌های میانی هستند، آگاهانه، عالمانه، آمدانه و فرصت طلبانه به سپاه میرن برای اینکه منفعت بیشتری رو برای خودشون جذب کنن، چون میدونن همه منابع و ثروت ملی در اختیار سپاه به نحو.
پیشتر و حتی قبل از اینکه کانادا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد، ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در این نهاد گذرانده بودند، برای دریافت ویزا به این کشور و همچنین آمریکا با مشکلات متعددی مواجه می‌شدند. تعیین یکان و محل خدمت سربازی در ایران انتخابی نیست و دستگاه‌های نظامی تعیین می‌کنند. فرد به نیروی انتظامی، ارتش یا سپاه پاسداران برود و دوران خدمت اجباری سربازی را آنجا بگذراند. نخستین بار در سال 2019 و در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور قرار گرفته بود. بعد از آن عربستان سعودی و بحرین هم چنین تصمیمی اتخاذ کردند. در اروپا با وجود تلاش‌های فراوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دولت‌های اروپایی حاضر نشدند سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند و تنها پارلمان سوئد بوده که به طرح قرار دادن سپاه در فهرست نهادهای تروریستی رأی مثبت داده است.
همان گونه که در گزارش سعید جعفری شنیدید، دولت کانادا به شکلی کاملا رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو سازمانی تروریستی اعلام کرده و اون رو در لیست گروه های تروریستی کانادا قرار داده. خانواده های قربانیان سرنگونی پرواز PS752 اوکراین این اقدام کانادا رو نتیجه و حاصل از جمله تلاش های خودشون دونستن و این اقدام رو تحسین کردن. رادیو فردا در این باره با مهرداد زارعی از خانواده های دادخواه قربانیان هواپیمای اوکراینی گفتگو کرده است.
واقعا جای خوشحالی هستش که دولت کانادا سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی کانادا قرار داد و در کاتگوری کریمینال کد قرار داد که ما میتونیم طبق این قرار دادن این گروه تروریستی در این لیست، کسانی که با سپاه پاسداران همکاری داشتن در کانادا بتونیم اینا رو مورد پیگیری قرار بدیم. میدونیم که کانادا بهشت برین مقامات جمهوری اسلامی و سپاهیان جمهوری اسلامی هستش. به همین لحاظ ما تمام تلاشمون این بود که بتونیم بهشت رو بر روی سپاهیان و مقامات جمهوری اسلامی خراب بکنیم و کسانی که در این مسیر طی 10 سال گذشته فعالیت کردن تا امروز، در حقیقت تا دیروز که این اتفاق افتاد و در لیست قرار گرفتن، واقعا جای تشکر از همه این افراد رو داره که در این زمینه فعالیت کردن. حالا تعداد کسانی که از مقامات جمهوری اسلامی و ارشدهای سپاه در کانادا هستند، آماری رو داریم که بالای 700 نفر در اینجا زندگی میکنن. طبق این اتفاقی که افتاده، ما میتونیم اینها رو از لحاظ قضایی مورد پیگیری قرار بدیم و اینها رو بتونیم برگردونیم، همینطور که حدود 10 نفر از این افراد هستن که در حال انجام شدن هستش پروسشون، که 2 تن از اونها رو تونستیم اخراج اونها صادر شده که بایستی به جمهوری اسلامی برگردن.
آقای زارعی، اون گروه از شما و بازماندگان پرواز PS752 که خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران بودید و به شدت پیگیر اون، حالا در مورد اونهایی که در سپاه پاسداران کار کردن، سربازیشون رو منظورمه که اونجا انجام دادن، چی فکر میکنید و مشکلات بسیاری که برای اونها به وجود خواهد اومد و حتی ممکنه به طور کل از دریافت پناهندگی یا اجازه مهاجرت محروم بشن، چی فکر میکنید؟
ببینید، ما توی این 4 سال گذشته گذشته در تمام دیدارهایی که با نخست وزیر و وزرای خارجه داشتیم تمام ایراد اینها نسبت به قرار ندادن سپاه خدمت سربازی بود، ولی هر جایی هر قانونی یک ماده ای داره، یک تبصره ای داره که ما از اینا خواستیم با قرار دادن تبصره کسانی که به صورت اجباری در سپاه پاسداران خدمت کردن دورش مشخص 24 ماه یا 18 ماه یا 21 ماه هستش، اینها را مستثنا بدونن نسبت به کادری که در سپاه فعالیت کردند. تمام مذاکراتی رو که ما داشتیم اینها رو ما مد نظر قرار دادیم که چنین تبصره گذاشته بشه که برای بقیه عزیزانی که در سپاه به صورت اجباری خدمت کردن مشکلی پیش نیاد. حالا اگر که ما نگاه بکنیم تمام فشار ما به کادر سپاه هستش، کسانی که خواسته آگاهانه در سپاه پاسداران خدمت کردند، اینها بایستی شرایطی به وجود بیاد که نتونن در یک جایی که بهشت برینشون هست چه خودشون چه خانواده‌هاشون نتونن اقامت داشته باشن و زندگی بکنن. تمام تلاش ما این بود که جلوی پولشویی رو که دارن انجام میدن و میلیون ها دلار پول مردم ایران رو میارن در کانادا به صورت غیر قانونی جلوی اینها گرفته بشه.
خب آقای زارعی، تبصره‌ای که شما و گروه شما بر اون اصرار داشتن بالاخره در این قانون الان ضمیمه شده؟
حقیقتا هنوز جزئیات کلی این قرار گرفتن سپاه هنوز به دست من به شخصه نرسیده. چیزی رو که گرفتم نامه وزیر خارجه بود که اونجا گفتن که خواستمونو به هر حال اجابت کردم بعد از این همه مدت. میدونیم که خود جاستین ترودو دو بار قول دادن که هر دو بارشو زیر قولشون زدن در گذشته، ولی این بار روی قولشون ایستادن. حالا جزئیات این ماده قانونی چی باشه هنوز حقیقتا در دست ندارم، ولی منتظریم که جزئیات بیشتری از این قرار گرفتنشون بیرون بیاد. بر اساس اون جزئیات که بیرون بیاد میتونیم بیشتر مانور بدیم و بیشتر اطلاعات داشته باشیم.
مهرداد زارعی از خانواده های دادخواه قربانیان هواپیمای اوکراینی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس جمهوری قبرس در واکنش به تهدیدهای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان علیه کشورش گفت که قبرس در تنش جاری در منطقه بی‌طرف است و تنها نقشی بشردوستانه ایفا می کند. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شامگاه گذشته هم اسرائیل را تهدید کرد و هم قبرس را، آن هم به خاطر همکاری احتمالی آنها با اسرائیل. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل می گوید که باید پیش از فوت وقت با ایران مقابله کرد. سخنانی در پاسخ به اعلام مواضع روز چهارشنبه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود و آمریکا آن را تروریستی می‌داند. از جمله جنجال برانگیزترین بخش‌های سخنرانی نصرالله آنجا بود که قبرس را تهدید کرد.
یجب ان تحذر الحكومه القبرصيه.
دبیر کل حزب الله لبنان هشدار داد که در اختیار دادن فرودگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی قبرسی در اختیار اسرائیل برای هدف قرار دادن لبنان به آن معناست که قبرس بخشی از جنگ شده و بر این پایه با آن تعامل خواهد شد. در واکنش به این سخنان، نیکوس کریستودولیدس رئیس جمهور قبرس گفت کشورش درگیر تنش نشده و بخشی از بحران نیست. او افزود که نقش قبرس بشردوستانه است و این نقش ها جهان به ویژه کشورهای عربی به رسمیت شناخته اند. تا کنون مشخص نشده که آیا قبرس پایگاه های خود را در اختیار اسرائیل قرار داده یا نه. اما آوریل گذشته رادیو ارتش اسرائیل فاش کرد که نیروی هوای اسرائیل رزمایشی مشترک با نیروی هوای قبرس به اجرا گذاشت که در آن حمله به ایران شبیه سازی شد. سخنرانی چهارشنبه نصرالله با اوج گرفتن تنش میان حزب الله اسرائیل و سفر آموس هوکشتاین فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منطقه در تلاش برای فرونشاندن این تنش همزمان شد. آقای هوکشتاین سه‌شنبه پس از دیدار با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفت
طبق معمول من گفتگوی خیلی خوبی با نخست وزیر داشتم. ما همیشه گفتگوهای خوبی داریم. همانگونه که در بیانیه‌های قبلی گفتم، ما در تلاش برای یافتن راهی به منظور جلوگیری از تشدید تنش همکاری می‌کنیم.
در روزهای اخیر پس از کشته شدن طالب سامی طالب، از فرماندهان ارشد حزب الله و همراهانش در حمله هوای اسرائیل، این گروه بر شدت حملات خود به اسرائیل افزود. حسن نصرالله با بیان اینکه حزب الله خواهان جنگ گسترده نیست، تهدید کرد که در صورت آغاز چنین جنگی این گروه هیچ قاعده ای را رعایت نخواهد کرد. این در حالی است که وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفته بود در صورت آغاز جنگ گسترده با حزب الله لبنان ویران خواهد شد. تنش میان اسرائیل و حزب الله پس از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. چند روز پس از آغاز آن جنگ حزب الله پرتاب راکت، خمپاره و پهپاد به سمت اسرائیل را آغاز کرد. این گروه میگوید هدفش از این حملات کاهش فشار اسرائیل بر فلسطینی ها در غزه است. اسرائیل به این حملات حزب الله واکنش نشان میدهد. طی نزدیک به 9 ماه تا کنون بیش از 450 نفر در لبنان در حملات اسرائیل کشته شده اند که بیش از 350 نفر از آنها از نیروهای حزب الله هستند. تنها راه بازگشت آرامش به مرز میان لبنان و اسرائیل و همچنین توقف حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را توقف عملیات اسرائیل در نوار غزه دانست. درباره تنش میان اسرائیل و حزب الله دیوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل اول هفته جاری گفته بود:
We will use all means necessary to restore security on our
از همه ابزارهای لازم برای بازگرداندن امنیت به مرزهای شمالی استفاده خواهیم کرد. مسئولیت کامل بحران شدن اوضاع امنیتی در لبنان بر عهده دولت این کشور و سازمان تروریستی حزب الله تحت فرمان ایران است. حمله به شمال اسرائیل نقض قطعنامه های 1559 و 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. چه از راه دیپلماسی و چه نظامی بازگشت امن شهروندان اسرائیلی به خانه هایشان در شمال اسرائیل را تضمین خواهیم کرد و این مسئله قابل مذاکره نیست.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و میتونید همچنین از طریق پیام رسان همین واتساپ با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 برای اینه که خاموش نمونید. برای اینه که رادیو فردا تنها متعلق به گزارش ها و تحلیلگران و اظهار نظرهاشون نیست، متعلق به شما هم هست. دیدگاه های شما هم به همون اندازه دیدگاه های تحلیلگران برای همه ما و همه دیگر شنوندگان مهمه و به هوش و به گوشیم تا از شما بشنویم. و اما در سالهای اخیر جریان موسوم به موج کره‌ای و پرچمدار اون، یعنی موسیقی کی پاپ کره جنوبی رو در میان بسیاری از جوانان و نوجوانان از جمله در ایران محبوب کرده. حالا دولت این کشور اعلام کرده به زودی ویزایی برای علاقمندان به موسیقی کی پاپ ارائه خواهد کرد. بشنویم از اردشیر طیبی.
کره جنوبی در تلاش برای بازگرداندن صنعت گردشگری خود به سطوح پیش از همه‌گیری کووید 19 اعلام کرده است که به زودی ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای آموزش فرهنگ کی را راه اندازی خواهد کرد. این ویزا به اتباع خارجی که علاقمند به آموزش در زمینه‌های رقص کی‌پاپ، کوریوگرافی و مدلینگ هستند اختصاص خواهد یافت. بر اساس اعلام وزارت دارایی کره جنوبی، متقاضیان برای دریافت این ویزا لزوماً نیازی به شرکت در آزمون‌های انتخابی یا داشتن پیشنهاد از آژانس‌های استعدادیابی نخواهند داشت. جزئیات بیشتری قرار است در ادامه سال جاری اعلام شود. صنعت موسیقی پاپ کره‌ای که به عنوان اختصاری کی‌پاپ شناخته می‌شود، طرفداران بسیاری در جهان و از جمله در ایران پیدا کرده است. افزایش علاقه جهانی به فرهنگ کره‌ای و به ویژه کی‌پاپ باعث شده تا بسیاری از طرفداران این سبک به کره جنوبی سفر کنند و حتی به یادگیری زبان کره‌ای بپردازند. برخی از این افراد به دیدار مکان‌های فیلمبرداری موزیک ویدیوها و سریال‌های کره‌ای می‌روند. با توجه به گزارش وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی، مسافران از کشورهایی چون تایلند و فیلیپین در سال گذشته بیش از 1/5 کل بازدید کنندگان از کره جنوبی را تشکیل دادند. این در حالی است که مراحل اخذ ویزا گاهی اوقات طولانی و دشوار بوده. همچنین کره جنوبی با هدف تسهیل فرایند اخذ ویزا برای افراد دیجیتال نومد، ویزای کار و تعطیلات را در ابتدای این سال به اجرا درآورده است. دیجیتال نومدها یا کوچنشینان دیجیتال افرادی هستند که خانه ثابتی ندارند و مدام در سفرند و با کمک فناوری‌های مخابراتی امرار معاش می‌کنند. دولت کره جنوبی برنامه‌هایی برای گسترش این طرح دارد تا کارکنان از راه دور نیز بتوانند از تجربه گردشگری در کره جنوبی بهره‌مند شوند. این تدابیر جدید نشان دهنده تلاش‌های کره جنوبی برای گشودن درهای خود به روی کارگران بین‌المللی و جذب گردشگران بیشتر است در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند به افزایش نیروی کار و کاهش بحران جمعیتی این کشور نیز کمک کند. کره جنوبی پایین ترین نرخ فرزند آوری در جهان را دارد.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما غم به دل راه ندید. 30 دقیقه دیگه باز هم با شما خواهیم بود. شما هم در کنار ما باشید.